هشدار به حوزه ها. ممکن است دست های ناپاکی با سمپاشی ها و تبلیغات سوء برنامه های اخلاقی و اصلاحی را بی اهمیت وانمود کرده، منبر رفتن برای پند و موعظه را با مقام علمی مغایر جلوه دهند و با نسبت دادن منبری به شخصیت های بزرگ علمی که در مقام اصلاح و تنظیم حوزه ها هستند، آنان را از کار باز دارند. امروز در بعضی حوزه ها شاید منبر رفتن و موعظه کردن را ننگ بدانند، غافل از اینکه حضرت امیر علیه السلام منبری بودند و در منابر مردم را نصیحت فرموده، آگاه، هوشیار و راهنمایی می کردند. سایر ائمه علیهم السلام نیز چنین بودند. شاید عناصر مرموزی این تزریقات سوء را نمودند تا معنویات و اخلاقیات از حوزه ها رخت بربندد و در نتیجه حوزه های ما فاسد و ساقط گردد. دستبندی ها، خودخواهی ها، نفاق ها و اختلافات در داخل حوزه ها خدای نخواسته رخنه کند، افراد حوزه ها به جان هم افتند و در مقابل یکدیگر صف بسته هم دیگر را توهین و تکذیب نمایند و در جامعه اسلامی بی آبرو شوند، تا اجانب و دشمنان اسلام بتوانند بر حوزه ها دست یابند و آن را از هم بپاشند. بدخواهان می دانند که حوزه ها از پشتیبانی ملت ها برخوردار است و تا روزی که ملت ها پشتیبان آن باشند، کوبیدن و از هم پاشاندن آن ممکن نیست. ولی آن روز که افراد حوزه ها، محصلین حوزه ها، فاقد مبانی اخلاقی و آداب اسلامی شده، به جان هم افتادند، اختلاف و چند دستگی درست کردند، مهذب و منزه نبودند، به کارهای زشت و ناپسند دست زدند، قهرن ملت اسلام به حوزه ها و روحانیت بدبین شده، از حمایت و پشتیبانی آنان دست می کشد و در نتیجه راه برای اعمال قدرت و نفوذ دشمن باز می گردد. اگر می بینید دولت ها از روحانیت و مرجعی می ترسند و حساب می برند، برای این است که از پشتیبانی ملت ها برخوردار است و در حقیقت از ملت ها می ترسند و احتمال می دهند اگر اهانت، جسارت و تعرض به یک روحانی کردند، ملت‌ها بر آنان شوریده علیه آنان بپا خیزند. لکن اگر روحانیون با هم اختلاف کردند و یکدیگر را بدنام نموده و به آداب و اخلاق اسلامی مؤدب نبودند، در جامعه ساقط شده، ملت هم از دستشان می رود. ملت انتظار دارند که شما روحانی و مؤدب به آداب اسلامی باشید، حزب الله باشید، از زرق و برق زندگی و جلوه های ساختگی آن بپرهیزید، در راه پیش برد آرمان های اسلامی و خدمت به ملت اسلام از هیچ گونه فداکاری دریغ نورزید، در راه خدای تعالی و برای رضایت خاطر او قدم بردارید و جز به خالق یکتا به احدی توجه نداشته باشید. اما اگر برخلاف انتظار دیدند به جای توجه به ماوراء الطبیعه تمام هم شما دنیاست و همانند دیگران برای جلب منافع دنیوی و شخصی کوشش می کنید، با یک دیگر بر سر دنیا و منافع پست آن دعوا دارید، اسلام و قرآن را العیاذ بالله بازیچه خود قرار داده اید و برای رسیدن به مقاصد شوم و اغراض کثیف و ننگین دنیایی خود دین را به صورت دکانی درآورده اید، منحرف می گردند، بدبین می شوند و شما مسئول خواهید بود. اگر بعضی معممین سربار حوزه ها روی غرض‌ورزی های شخصی و جلب منافع دنیوی به جان هم افتند، هم دیگر را هتک کنند، تفسیق نمایند، هیاهو درست کنند، در تصدی بعضی امور با یک دیگر رقابت نمایند، سر و صدا راه بیاندازند، به اسلام و قرآن خیانت کرده اند، به امانات الهی خیانت ورزیده اند. خدای تبارک و تعالی دین مقدس اسلام را به عنوان امانت به دست ما سپرده است. این قرآن کریم امانت بزرگ خداست. علما و روحانیون امانت دار الهی هستند و وظیفه دارند این امانت بزرگ را حفظ نموده به آن خیانت نکنند. این یک دندگی ها و اختلافات شخصی و دنیوی خیانت به اسلام و پیامبر بزرگ اسلام است. من نمی دانم این اختلافات چند دستگی ها و جبهه بندی ها برای چه می باشد. اگر برای دنیاست، شما که دنیا ندارید. تازه اگر از لذائذ و منافع دنیوی هم برخوردار بودید، جای اختلافات نبود. مگر اینکه روحانی نباشید و از روحانیت فقط عبا و عمامه ای به ارث برده باشید. روحانی که با ماوراء الطبیعه ارتباط دارد، روحانی که از تعالیم زنده و صفات سازنده اسلام برخوردار است، روحانی که خود را پیرو و شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام می داند، ممکن نیست به مشتهیات دنیا توجه داشته باشد، چه رسد که به خاطر آن اختلاف راه بیندازد. شما که داعیه پیروی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام دارید، لااقل در زندگی آن مرد بزرگ کمی مطالعه کنید، ببینید واقعا هیچ گونه پیروی و مشایعتی از آن حضرت می کنید؟ آیا از زهد، تقوا، زندگی ساده و بی آلایش آن حضرت چیزی می دانید و به کار می بندید؟ آیا از مبارزات آن بزرگوار با ظلم و بیدادگری و امتیازات طبقاتی و دفاع و پشتیبانی بیدریغی که از مظلومین و ستم دیدگان می کرد و دستگیری هایی که از طبقات محروم و رنج دیده اجتماع می نمود چیزی می فهمید و عمل می کنید؟ آیا معنای شیعه تنها داشتن زی ظاهری اسلام است؟ بنابر این فرق شما با دیگر مسلمانان که در داشتن این امور خیلی از شیعه جلوتر و مفیدترند چه می باشد؟ چه امتیازی بر آنان دارید؟ آنهایی که امروز قسمتی از جهان را به آتش خون کشیده، کشت و کشتار به راه انداخته اند، برای این است که می خواهند در چپاول ملت‌ها و بلعیدن سرمایه‌ها و دست رنج آنان بر یکدیگر سبقت گیرند و کشورهای ضعیف و عقب افتاده را تحت سلطه و اسارت خود درآورند. لذا به اسم آزادی، عمران و آبادی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشورها و به عناوین فریبنده دیگر هر روز در گوشه‌ای از جهان آتش جنگ را شعله ور ساخته، میلیون ها تن بمب آتشزا بر سر ملت‌های بی پناه فرو می‌ریزند. این دعوا به حسب منطق اهل دنیا با آن مغزهای آلوده صحیح و بجا می نماید، لکن اختلاف شما طبق منطق آنان نیز جا ندارد. اگر بپرسند چرا دعوا دارید، میگویند فلان مملکت را می خواهیم بگیریم، سرمایه و منافع فلان کشور باید از آن ما باشد. ولی اگر از شما سوال شود برای چه اختلاف دارید، بر سر چه دعوا می کنید، چه جواب خواهید گفت؟ شما از دنیا چه بهره ای دارید که بر سر آن دعوا داشته باشید؟ درآمد ماهیانه شما که آقایان به اسم شهریه به شما می دهند از پول سیگار دیگران در هر ماه کمتر می باشد. من در روزنامه یا مجله ای که درست یادم نیست دیدم بودجه ای که واتیکان برای یک کشیش در واشنگتن می فرستد یک قلم بسیار درشتی است. حساب کردم، دیدم از تمام بودجه هایی که حوزه های شیعه دارند بیشتر می باشد. آیا شما با این زندگی و وضعی که دارید صحیح است با هم اختلاف و دوئیت داشته باشید و در مقابل هم جبهه بگیرید؟ ریشه تمام اختلافاتی که فاقد هدف مشخص و مقدسی باشد به حب دنیا برمی گردد. و اگر در میان شما همچنین اختلافاتی وجود دارد،
برای آن است که حب دنیا را از دل بیرون نکرده اید و از آنجا که منافع دنیا محدود می باشد هر یک برای به دست آوردن آن با دیگری به رقابت برمی خیزد. شما خواهان فلان مقامید، دیگری نیز همان مقام را می خواهد. قهرن منجر به حسادت و برخورد می گردد. لکن مردان خدا که حب دنیا را از دل بیرون کرده اند، هدفی جز خدا ندارند. هیچگاه با هم برخورد نداشته، چون این مصائب و مفاسدی به بار نمی آورند. اگر تمام پیامبران الهی امروز در یک شهر گرد آیند، هرگز با هم دعیت و اختلاف نخواهند داشت، زیرا هدف و مقصد یکی است. دلها همه متوجه به حق تعالی بوده، از حب دنیا خالی است. اگر اعمال و کردار شما، وضع زندگی و سلوک شما این طور باشد که اکنون مشاهده می شود، بترسید از اینکه خدای نخواست از دنیا بروید و شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام نباشید. بترسید از اینکه موفق به توبه نگردید و از شفاعت آن حضرت بی نصیب بمانید. پیش از آن که فرصت از دست برود چاره بیندیشید. از این اختلافات مبتذل و رسوا دست بردارید. این جبهه گیری ها و دعیت ها غلط است. مگر شما اهل دو ملت هستید؟ مگر مذهب شما شعب مختلف دارد؟ چرا متنبه نمی شوید؟ چرا با یکدیگر صفا و صداقت و برادری ندارید؟ آخر چرا؟ این اختلافات خطرناک است. مفاسد جبران ناپذیری بر آن مترتب می گردد. حوزه ها را ساقط می گرداند. شما را در جامعه زای و بی آبرو می سازد. این دستبندی ها فقط به زیان شما تمام نمی شود. تنها برای شما آبرو ریزی بار نمی آورد، بلکه به ضرر آبرو و حیثیت یک جامعه، یک ملت و به زیان اسلام تمام می گردد. اختلافات شما اگر مفاسدی بر آن مترتب شود، گناهی نابخشودنی و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی از بسیاری معاصی اعظم است. برای اینکه جامعه را فاسد کرده، راه را برای نفوذ و سلطه دشمن هموار می سازد. شاید دست های مرموزی برای برهم زدن حوزه های علمیه، نفاق و اختلاف ایجاد کند و به وسائط مختلف تخم نفاق و شقاق بپاشد، افکار را مسموم و اذهان را مشوب کرده تکلیف شرعی درست کند و با این تکلیف های شرعی در حوزه ها فساد برپا نماید، تا بدین وسیله افرادی که برای آتیه اسلام مفیدند ساقط گردند و نتوانند در آینده به اسلام و جامعه اسلامی خدمت کنند. لازم است آگاه و هوشیار باشید. خود را بازی ندهید که تکلیف شرعی من چنین اقتضا می کند، وظیفه شرعی من چنین و چنان است. گاهی شیطان برای انسان تکالیف و وظائفی تعیین می نماید، گاهی هواها و خواسته های نفسانی به اسم وظیفه شرعی انسان را به کارها ایوا می دارد. این وظیفه شرعی نیست که کسی نسبت به مسلمانی اهانت کند، از برادر دینی بدگویی نماید. این حب دنیا و حب نفس است. این تلقینات شیطان است که انسان را به این روز سیاه می نشاند. این تخاصم تخاصم اهل نار است. ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. این نزاع اهل آتش محقق و حتمی است. در جهنم نزاع و خصومت وجود دارد. اهل جهنم نزاع و دعوا می کنند، به هم پنجه می زنند. اگر شما بر سر دنیا دعوا دارید، بدانید که برای خود جهنم تهیه می کنید و رو به جهنم می روید. امور اخروی دعوا ندارد. اهل آخرت با هم در صلح و صفا هستند. قلبهایشان مملو و از محبت خدا و بندگان خداست. محبت به خدا موجب محبت به کسانی است که به خدا ایمان دارند. محبت بندگان خدا همان ظل محبت خداوند است، سایه محبت الله می باشد. شما با دست خیش آتش روشن نکنید، آتش جهنم را شعله ور نسازید. جهنم با اعمال و کردار زشت انسان روشن می گردد. این اعمال بشر چموش است که آتش افروزی می کند. فرمود: جزنا و هی خامده، از جهنم گذشتیم در حالی که خاموش بود. اگر بشر با اعمال و کردار خیش آتش نیفروزد، جهنم خاموش است. باطن این طبیعت جهنم است. اقبال به طبیعت اقبال به جهنم است. وقتی انسان از این جهان به جهان دیگر رخت بربندد و پرده ها پس برود، می فهمد که ذالک بما قدمت ایدیکم، این به سبب آن چیزی است که پیش فرستادید. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و آنچه را عمل کرده اند حاضر می بینند. تمام اعمالی که در این دنیا از انسان سر می زند در آن جهان دیده می شود، در برابر وی مجسم می گردد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر که به وزن دانه ای خورد کار نیکی انجام دهد، آن را خواهد دید. و هر که به وزن دانه ای خورد کار بدی انجام دهد، آن را خواهد دید. تمام اعمال و کردار و گفتار انسان در جهان دیگر منعکس می گردد. گویی از زندگی ما فیلم برداری می شود و در آن جهان نشان داده خواهد شد و قابل انکار نخواهد بود. همه اعمال و حرکات ما را علاوه بر شهادت اعضا و جوارح به ما نشان خواهند داد. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، گویند خدایی که هر چیز را به سخن در می آورد ما را گویا کرد. در مقابل خداوند که همه چیز را ناطق و گویا قرار داده، نمی توانید اعمال زشت خود را انکار کنید و پنهان نمایید. کمی فکر کنید، دوراندیش باشید، عواقب امور را بسنجید، عقبه های خطرناکی که دارید به یاد آورید. از فشار قبر، عالم برزخ، مشکلات و شدائدی که به دنبال آن است غفلت نکنید. اقلن جهنم را باور داشته باشید. اگر انسان واقعا این عقبات خطرناک را باور داشته باشد، روش خود را در زندگی عوض می کند. شما اگر ایمان و یقین به این امور داشته باشید، این گونه رها و آزاد نخواهید زیست. قلم قدم و زبان خود را حفظ نموده برای اصلاح و تهذیب نفس خود کوشش خواهید کرد.